السلام.
مولانا يا محمد ابن علي، يا محمد ابن علي، يا محمد ابن علي، يا مولانا يا محمد ابن علي.
تسلیت باد شهادت جانگداز بنیانگذار نهضت علمی عربی و شکافنده علوم الهی حضرت امام محمد باقر علیه السلام. در پناه پنجمین آفتاب عالمتاب بمانیم و بباریم به برکت نور بی پایان علم باقری.
ای رخت چراغ خدا یا محمد ابن علی، ای رخت چراغ خدا یا محمد ابن علی، پنجمین ولی خدا یا محمد ابن علی، نجل سید و شهدا یا محمد ابن علی، جان عالمت به فدا یا محمد ابن علی، ای رخت چراغ هدا یا محمد ابن علی، پنجمین ولی خدا یا
وقت بخیر هموطنان ارجمندم، مردم سربلند و سرفراز ایران زمین. نمیدونم از کجای ایران دارید صدای ما رو میشنوید، هر زمان که برای ما پیامکی میرسه میبینیم که شما عزیزان از گوشه گوشه ایران عزیز دارید صدای ما رو میشنوید و با ما در تعاملید. 3094 سامانه پیامکی ماست، حرفی، نظری و حتی اگر انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید برای ما از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید.
کتاب شب،
به نام خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب اثری با عنوان حماسی هویزه رو برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنم. حماسی هویزه نوشته نصرت الله محمودزاده تا به حال توسط چند ناشر معتبر منتشر شده و چاپهای متعددی رو از سر گذرونده. این کتاب به خاطر نوع نگارش و شرح حوادثی که تا به حال کمتر گفته شده مورد توجه بسیاری از خوانندگان قرار گرفته. شما عزیزان تنظیم رادیویی آن را در 7 قسمت از امشب تا جمعه شب می شنوید. اضافه کنم که تنظیم شنیداری اثر بر عهده سردبیر برنامه کتاب شب محمد باقر رضایی بوده و من سعیدم بارانی که گویندگی این برنامه رو بر عهده دارم. تقاضا می کنم با بازخوانی اولین قسمت کتاب حماسه هویزه همراهی بفرمایید. برای پنجمین روز متوالی عبور تانک‌های ارتش از جاده هویزه سوسنگرد ادامه داشت. از این جابجایی بوی حمله می‌آمد. حمله‌ای که مدت‌ها در انتظارش بودیم. بعد از حملات پی در پی عراق و شکست و عقب نشینی های مکرر نیروهای خودی و به دنبال آن رکود و سکون ناشی از این اوضاع در منطقه، کمترین تحرک می توانست بیشترین دگرگونی را در روحیه افراد پدید بیاره. به همین دلیل برای نیروهایی که در گوشه و کنار منطقه پراکنده بودند، شاید هیچ نوایی لطیفتر و روح بخشتر از صدای خشن چرخهای تانک نبود و هیچ منظری نمی تونست به قدر گرد و غباری که در اثر این تردد در هوا می پراکنه زیبا و درنگیز باشه. حرکت تانک های لشکر 16 زرهی در هوای سرد زمستانی چشم ها رو به خود معطوف کرده بود. اگرچه هنوز هم اطلاعاتی از این جابجایی یگان های ارتش نداشتیم، اما امیدواری ما به عملیات کنجکاومون می کرد که از موضوع سر در بیاریم. از میان اهالی روستا، اونها که خونه هاشون در اثر اصابت گلوله های تانک و توپ به خاک نشسته بود، روستا رو ترک کرده بودند و اونها که هنوز ساگبانی برای نشستن داشتند و احتمالاً گاو و گوسفندی برای گذران زندگی هنوز در روستا مونده بودند و حالا با نگاهی آمیخته از اشتیاق و حسرت عبور تانک ها رو تا دیدرس دنبال می کردند. اسماعیل از روی تل خاک بلند شد، خاکهاش رو تکوند و گفت: بلند شو بریم یه سری به شهر بزنیم، هر خبری باشه اونجاست، با اینجا نشستن کاری درست نمیشه. گفتم بریم، یه وقت میبینی تو این گیرودار سر ما بیکلاه مونده. از خاکریز پایین اومدم، جیپ رو از سنگر بیرون آوردم و به طرف شهر راه افتادیم. از مالکیه تا سوسنگرد 4 کیلومتر راه بود. جاده از میان نخل‌های فرو افتاده و نیمه سوخته می‌گذشت تا به ساختمان‌های تخریب شده شهر می‌رسید. آنچه در تمام مسیر توجه رو به خودش جلب می‌کرد، حضور جابجایی نیروهای خودی بود، از توپ و تانک گرفته تا یگان‌های نظامی. و طبعاً در این میان توپخانه با ایجاد صداهای مهیب و زمین لرزه‌های پی در پی بیش از همه خودنمایی می‌کرد. آثار ترکش‌های گلوله روی تابلوی سبز سوسنگرد در مدخل شهر نشان از نظامی بودن شهر می‌داد. با اینکه شهر خالی از سکنه بود، ولی رفت و آمد افراد نظامی در خیابان‌ها به سوسنگرد جان تازه می‌بخشید. انگار بوی حمله در شهر پیچیده بود. اگرچه هر چند دقیقه یک گلوله خمپاره در شهر می نشست، اما شور و قلقلی نیروها صدای اون رو در خودش گم می کرد. اسماعیل گفت بریم مقر سپاه، شاید چیزی دستگیرمون بشه. گفتم عجله نکن، مقر سپاه هم میریم. بهتر اول یه سر به بچه های کنار رودخونه بزنیم، مرکز خبر اونجاست. چشمم به محمد افتاد، ترمز کردم و ماشین رو کنار دیوار کشوندم تا از ترکش خمپاره در امان بمونه. اسماعیل گفت چی شد؟ چرا وایستادی؟ گفتم یکی از بچه ها که مسئول گروه تخریبه اون طرف خیابون توی سنگر نشسته، فکر کنم خبرهایی داشته باشه. اسماعیل به اون سمت خیابون دقیق شد و با تردید گفت محمد فاضل رو میگی؟ گفتم آره، مگه میشناسیش؟ گفت همینجا باهاش آشنا شدم. اندامی لاغر، جسه‌ای نحیف، حجب و حیا و کم حرفی بیش از حد، مجموعه صفاتی بود که در اون جمع شده بود. عرض خیابون رو که طی کردیم به اون رسیدیم. سلام محمد، این طرف ها چه خبر؟ خبر از حمله است. داشتین کجا می رفتین؟ می خواستیم سری به رودخونه بزنیم. بریم، منم تا پل باهاتون میام. هنوز چند قدمی نرفته بودیم که صوت خمپاری هر سه ما رو نقش زمین کرد. محمد خیلی زود از جا بلند شد و گفت بلند شین بچه ها، مثل این که توی خونه روبروی افتاد. بلند شدیم و به طرف رودخانه راه افتادیم. بیشترین نیروهای سپاه اطراف پل متمرکز بودند، ولی اونها هم مثل ما از خیلی چیزها، مثل زمان شروع حمله و نیروهای شرکت کننده، بی خبر بودند. نه از اونجا و نه از مقر سپاه چیزی دستگیرمون نشد، تو گویی هنوز مسئولین سپاه در جریان عملیات قرار نگرفته بودند. سوار ماشین شدیم و به طرف مقر خودمون راه افتادیم. دم غروب تصمیم گرفتم سری به اسماعیل بزنم، شاید با صحبت و اختلاط کمی از فکر و خیال خلاصش کنم. از وقتی خبر حمله رو شنیده بود عجیب دماغ و گوشه‌گیر شده بود. هنوز چند قدمی تا سنگر فاصله داشتیم که صدای آشنای قرآنش پاهم رو سست کرد. صوت قرآن اسماعیل معروف بود، چیزی نبود که بشه از اون گذشت. به سنگر نزدیکتر شدم و جلوی در اونطوری که بتونم راحت تر صداش رو بشنوم نشستم. نفهمیدم آیه‌های کدوم سوره بود، اما هرچه بود حزن‌انگیز بود و بی اختیار گریم گرفت. نمیدونم که زود تموم شد یا من گذشت زمان رو نفهمیدم. وقتی فهمیدم قرآن تمام شده که شنیدم یکی منو صدا میزنه. صدای اسماعیل بود که از داخل سنگر میومد. چطور حضور منو فهمیده بود؟ برخواستم، پرده پتوی سنگر رو کنار زدم و سرم رو خم کردم و از مدخل کوتاه اون وارد شدم. سنگر اسماعیل مثل همیشه تمیز و مرتب بود. کوله پشتی و وسایلش رو مثل کسی که مهیای سفر باشه بسته بندی و آماده کرده بود. در کنار کوله پشتیش پرچم سبزی با شعار لا اله الا الله خودنمایی میکرد. تفنگ براق و تمیزش هم کنار اون خودنمایی میکرد. وقتی وارد سنگر شدم سرش رو بلند کرد، قرآن رو روی کوله پشتی گذاشت و گفت میخوام تو حمله شرکت کنم. هیچ وقت به اندازه حالا مشتاق نبودم. راستش نمیتونم موندنم رو تحمل کنم. من باید تو حمله شرکت کنم. کنارش نشستم و به دیواری سنگر تکیه زدم. گفتم تا خدا چی بخواد. اسماعیل انگار که حرفهای منو نشنیده باشه نگاهش رو به پرچم دوخت. بعد گفت این پرچمو نگاه کن، بگو من چی کم دارم که نتونم این پرچمو همراه بچه‌ها تا بالای خاکریزهای دشمن نگه دارم؟ ها؟ چی کم دارم که نتونم این پرچم رو روی خاکریزهای فتح شده بکارم؟ ببین من وسایلم رو جمع جور کردم، کار دیگه‌ای هم ندارم جز این که تو حمله شرکت کنم. به دنبال جوابی میگشتم که برای او اگر نه امیدواری لااقل تسکین باشه، ولی او خودش ادامه داد بعد از اینکه سوسنگرد رو از چنگ اونها آزاد کردیم تا حالا هیچ حرکتی از طرف ما انجام نشده. صبح منتظر ظهریم، ظهر منتظر شب و شب به امید اینکه صبح روز بعد بتونیم کاری بکنیم سرمون رو زمین میگذاریم و باز روز از نو و روزی از نو. هر روز تکرار روز گذشته، دریغ از دو قدم پیش روی. گفتم توی هر شرایطی باید دید وظیفه چیه. حتما که نباید حمله و پیشروی باشه تا آدم بفهمه که کاری کرده. میدونم این چیزا رو میدونم، ولی اگه من تو حمله شرکت نکنم دق میکنم. منم به اندازه تو آرزو دارم، دعا کن خدا قسمتمون کنه. وقتی چشمم به ساعت افتاد یادم اومد که وقت پاسه و باید برم پست شب رو تحویل بگیرم. بلند شدم و گفتم باید برم. همینقدر که برای خودت دعا میکنی برای من هم دعا کن. فقط آرام گفت به امان خدا. تا رودخانه راه زیادی نبود، هرچند عبور از لابلای سنگرها در تاریکی مشکل بود، ولی خیلی طول نکشید که خودم رو کنار رودخانه یافتم. آب رودخانه آرام بود و کمترین صدا در تاریکی شب گم نمیشد، چه برسه به صدای ممتد عبور تانک ها و انفجار گلوله خمپاره ها و مسلسل ها که هر از چندگاهی فضاش منطقه رو متوجه خودش می کرد. بعد از حمله سوم عراق به سوسنگرد رودخانه شده بود مرز ما و عراق. کار ما هم این بود که مراقب باشیم عراقی ها به نحوی از رودخانه عبور نکنند یا پلی روی اون نزنند. زمانی که می‌خواستیم به عراقی‌ها شبیخون بزنیم، با قایق‌های کوچک از رودخانه عبور می‌کردیم و پس از انجام عملیات باز برمی‌گشتیم و قایق‌ها رو از آب بیرون می‌کشیدیم. تمام لحظاتی که در کنار رودخانه قدم می‌زدم و کشیک می‌دادم، حرف‌های اسماعیل در ذهنم تداعی می‌شد. حرف‌هاش، روحیه و ایمانش، آتش اشتیاق من رو برای حمله دوچندان کرده بود. اون شب تا صبح یک لحظه صدای عبور تانک ها قطع نشد. سوسنگرد شلوغ‌تر از روز قبل به نظر می رسید. وقتی وارد مقر سپاه شدم، این واقعیت برام مسلم‌تر شد. انگار در شریان‌های شهر خون تازه جریان پیدا کرده بود. در اطراف ساختمان‌هایی که سپاه مستقر شده بود، جنب و جوش بیشتری بود. بچه‌ها دسته دسته دور هم جمع شده بودند و خودشون رو مجهز می کردند. به هر زحمتی بود فرمانده سپاه رو پیدا کردم و خلاصه خبرها رو از او گرفتم. از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم. باید به مقر خودمون برمی گشتم. یک لحظه هم درنگ جایز نبود. سوار ماشین شدم و با سرعت خودم رو به مقر رسوندم. لازم بود بچه ها رو ببینم و دستور رو منتقل کنم. از سوی دیگر چیزی در چنته نداشتم که رضایت و خوشحالی همه بچه ها رو برانگیزه. برای اینکه فرصت فکر کردن داشته باشم که چطور مسئله رو با آنها در میون بگذارم، مستقیم وارد سنگر خودم شدم. ولی بچه ها این مجال رو به من ندادند. با دیدن من به سنگر هجوم آوردند و شروع کردند به سوال کردن. چیه؟ چرا گرفته ای؟ خبر چی بود؟ حمله کجاست؟ عقب افتاده؟ کیا قرار شرکت کنن؟ ما که هستیم نه؟ تصمیم گرفتم بی مقدمه و صریح همه چیز رو بگم و خودم رو خلاص کنم. حمله هست، عقبم نیفتاده، اما از گروه ما فقط 5 نفر میتونن شرکت کنند. فقط 5 نفر، همین. یکی از اونها گفت حالا این 5 نفر رو چطور انتخاب میکنی؟ اسماعیل بود. عجیب بود که اصلاً به این مسئله فکر نکرده بودم. مشکل ترین قسمت کار همینجا بود. یکی از بچه ها گفت خودت تعیین کن، ما هم قبول میکنیم. بعدم نمی اومد این 5 نفر رو خودم تعیین کنم، به خصوص که کم و بیش میزان اشتیاق بچه ها رو نسبت به شرکت در عملیات میدونستم. اما این کار یک اشکال داشت. در ازای انتخاب 5 نفر، بقیه رو از خودم ناراحت میکردم. نه، کار دیگه ای بکنیم، قرعه بکشیم. فکر خوبی بود، بقیه هم تایید کردند. گفتم به یک شرط قرعه میکشیم. همه حواسشون جمع شد. به چه شرطی؟ به شرطی که همه رأی قرعه رو قبول داشته باشند. به اسماعیل نگاه کردم و بقیه همه موافق بودند. یه ورق کاغذ رو تکه تکه کردند و اسم همه رو نوشتند. اسامی رو درون کلاه یکی از بچه ها ریختند و کلاه رو به من دادند. کاغذ ها رو به هم می زدم. گفتم اگه کسی تقلب کرده باشه، اسمش رو دوباره نوشته باشه، میره توی بهشت تقلبی ها. به جز اسماعیل همه خندیدند. به روشنی پیدا بود که اسماعیل بیش از بقیه ملتهب و نگران نتیجه قرعه کشیه. اگه با من بود، اول از همه اون رو انتخاب می کردم. به اختیار هر کدوم از بچه ها هم بود، اون رو انتخاب می کردند. اشتیاق و التهاب او رو همه فهمیده بودند. به اسماعیل گفتم 5 تا از کاغذ ها رو در بیار، یکی یکی. اسماعیل نگران اما با تأنی اولین کاغذ رو برداشت و باز کرد. امیر. امیر از جا پرید و فریاد زد الله اکبر، الله اکبر. انتظار داشت بقیه هم از شنیدن اسم اون خوشحال بشند و تکبیر بگند. وقتی دید همه آرام سر جای خودشون نشستند و همراهیش نمی کنند، الله اکبر سوم رو فرو خورد و سر جاش نشست. قاسم با شنیدن اسمش به سجده افتاد. علی با بالا بردن دستهاش خدا رو شکر کرد و رضا از خوشحالی گریه کرد. حالا فقط یک نفر دیگه باقی مونده بود. اسماعیل روحیش رو کاملا از دست داد. حتی همه دیدند که برای درآوردن اسم آخر چطور دستهاش می لرزه. کاغذ رو باز کرد و با تأمل گفت غلام. غلام رو طوری گفت که انگار غم‌انگیزترین خبرهای دنیا رو اعلام میکنه. لحظه‌ای به من چشم دوخت و بعد کاغذ رو به من داد و رفت. کجا؟ نفهمیدم. وارد هویزه که شدیم رفتیم به طرف مقر سپاه. قرار بود تمام گروه ها در این محل جمع بشند. بیشترینشون اومده بودند و انگار ما دیرتر از بقیه رسیدیم. در میان چهره ها به دنبال کسی میگشتم که دیدارش حداقل به اندازه خود حمله برام جذاب بود. به همین دلیل وقتی وارد مقر شدم بلافاصله شروع کردم به جستجو. نمیخواستم سراغش رو از کسی بگیرم. دوست داشتم خودم پیداش کنم. یکی یکی چهره ها رو از نظر گذروندم و قد و قامت ها رو برانداز کردم تا اینکه نگاه هم روی چهرش متوقف شد. صورت نورانیش با چفیهی که به دور گردن انداخته بود روحانی تر شده بود. دلم نیومد پیش برم. گفتم مدتی بمونم و قیافه دوست داشتنیش رو از دور تماشا کنم. ولی او این فرصت رو به من نداد. همین که چشمش به من افتاد جلو اومد. من هم ناگزیر به سمت اون راه افتادم. در سلام پیش دستی کرد و بعد هم همدیگر رو در آغوش گرفتیم و بوسیدیم. گفت خسته نباشین، مثل این که همسفریم انشاءالله. گفتم کی شروع میشه؟ قرار شب با ارتش هماهنگ بشیم و صبح زود حمله رو شروع کنیم. شما چند نفرین؟ باید 50 تا باشیم. ولی چی؟ نیرو کم داری؟ کم ندارم. هر 50 نفر الحمدلله بچه های خوبی هن. ولی دوست داشتم یکی دو تایی دیگه هم از این بچه های زبده همراه ما باشن. یاد اسماعیل افتادم. همونی بود که او میخواست و همون چیزی هم بود که اسماعیل میخواست. ما یک نفر رو داریم که خیلی هم عشق داشت تو حمله شرکت کنه. خب چرا نیاوردینش؟ ما فقط 5 نفر سهمیه داشتیم. مجبور شدیم قرعه کشی کنیم. تا 10 دقیقه دیگه میارمش. منتظر پاسخش نشدم. سری دویدم طرف ماشین و از هویزه در اومدم. در راه همش به حسین فکر میکردم، به ایمانش، به اراده و استواریش و به صلابت و معنویتش. صلابت و معنویتی که تونسته بود این همه نیروی بومی رو شیفته خودش کنه و اونها رو سازمان بده و در تمام حملات رشادت و قهرمانی بیافرینه. اسماعیل بالای تپه‌ای نشسته بود و به دوردست‌ها خیره شده بود. معلوم نبود به کجا نگاه می‌کنه. چهره درهمش می‌گفت در غمی عمیق فرو رفته. هر چه صداش کردم نشنید. پیش رفتم. دستی به شونش زدم و سلام کردم. تعجب کرد. انتظار دیدن منو نداشت. علیک سلام. چرا برگشتی؟ چیزی جا گذاشتی؟ آره، تو رو. فکر کرد شوخی می‌کنم. با ناباوری گفت من که قرار نبود با شما بیام. گفتم بلی حالا قراره. باورش شد ولی در همین حال پرسید آخه چجوری؟ دعاش رو به جون حسین علم الهدا بکن، جزو سهمیه اون هستی. اونقدر توی این منطقه به مردم خدمت کرده که احتیاج به دعای امثال من نداره. اگه منطقه 50 نفر مثل حسین داشت هیچ وقت دست عراقیان نمی افتاد. بریم که تا پشیمون نشده بهشون برسیم. مشتاق و بیتاب رفت و با کوله پشتی و تفنگ و پرچم برگشت. پیش از این که پرچم و بقیه وسایلش رو بیاره خموده و خسته به نظر می رسید، اما حالا انگار جان گرفته بود. وقتی باد به زیر پرچم می زد لابلای اون می پیچید و اون رو سربلند می کرد. می شد فهمید که اسماعیل چقدر قبراق و سرحال شده. در بین راه پرچم رو از ماشین بیرون نگه داشت و نگاهش به حرکت‌های اون خیره موند. وقتی وارد هویزه شدیم نگاه‌ها به سوی اسماعیل و پرچم برگشت. انگار این پرچم یه نیازی بود که همه احساسش می‌کردند، اما به زبون نمی‌آوردند. شاید هم حس می کردند که چیزی کم دارند اما پیداش نمی کنند. وقتی اسماعیل با پرچم لا اله الا الله از ماشین پیاده شد، صدای تکبیر جمعیت برخاست. حسین پیش اومد. گفتم این هم اسماعیل، همونی که می خواستی. اسماعیل خودش رو به بغل حسین انداخت و گفت انشاءالله بتونم سرباز خوبی براتون باشم. حسین پیشونیش رو بوسید، بازوهاش رو سخت فشرد و گفت خدا پشت و پناهت، انشاءالله مثل پرچمت همیشه سربلند باشی. اشک اسماعیل سرازیر شد. بلند شید، بلند شید، داره دیر میشه. حسین این جملات رو گفت و از جلوی سنگرها رد شد. بچه ها تقریبا خواب‌آلوده به نظر می رسیدند. دیشب تا رفته بودند به خط مقدم انتقال پیدا کنند و با تانک های ارتش هماهنگ بشند، ساعت از 12 گذشته بود. جبهه آرام بود و باد ملایمی که می وزید کمک می کرد خواب رو از چشم بچه ها دور کنه. از میان گروه تخریب چهره محمد فاضل توجه هم رو جلب کرد. به نظر می رسید که شب رو خوابیده باشه. بچه ها برای نماز صبح پراکنده شدند. معلوم نیست این لحظه های نزدیک حمله چه چیزی با خودش داره که بچه ها همگی نماز فرادا رو به نماز جماعت ترجیح می دند. شاید فکر می کنند آخرین حرف هاشون با خدا رو در خلوت بهتر می تونند بزنند و شاید هم هر کدوم راه نزدیکتری رو به سوی خدا جستجو می کنند. هرچی که هست این نماز قبل از حمله حال عجیبی داره. کم کم جنب و جوش ها بیشتر شد. هر کس به دنبال مهیا کردن اسلحه و تجهیزات خودش بود. منم تا تفنگم رو امتحان نکردم خیالم آسوده نشد. صدای فرماندهی محور همه رو متوجه خودش کرد. این صدای حسین بود. آماده باشین، اول بی سر و صدا حرکت میکنیم. وقتی هم که دشمن متوجه پیشروی ما شد، توپخونه از پشت حمایتمون میکنه. حواستون جمع باشه، تا زمانی که به اولین سنگر اونها نرسیدیم پیشروی رو متوقف نمیکنیم. تا اونها شلیک نکردند شلیک نکنید. از گروهتون جدا نشید، کسی معطل مجروحین نشه. چند نفر مشخص شدند که افراد مجروح رو منتقل کنند، بقیه با توکل به خدا به پیشروی ادامه میدن. سست نشید، هر جا موندید از امام زمان کمک بگیرید و جلو برید. دست خدا به همراهتون. حالا رو خاکریز دراز بکشید تا علامت بدن. با تمام شدن حرفهای حسین بچه ها پشت خاکریز جا به جا شدند. نفسها در سینه ها حبس شد و همه بی حرکت موندند. هیچ صدایی حتی از جبهه مقابل بر نمی خواست. سکوت چند دقیقه بیشتر دوام نیاورد. با یک الله اکبر آرام اما محکم و استوار بچه ها از خاکریز کنده شدند و دشت مقابل رو زیر پا گرفتند. خب دوستان، اولین قسمت تنظیم رادیویی کتاب حماسی هویزه نوشته نصرت الله محمودزاده رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی آن، خدا نگهدار.